غمگینی.
بله.
حالا چرا عصبانی شدی؟ همون رو معتبر میشماریم، همون رو به رسمیت میشناسیم. این خیلی نکته جالبی بود که از شما شنیدم.
حتی آقای دکتر بهشون نمیگیم، تو ذهنمون حتی خطور نمیکنه که چرا چنین رفتاری کردی. اکثر مواقع ما توی رفتارهای دیگران، توی احساسات و افکار دیگران یه ملاکای ذهنی خودمون داریم، از دیدگاه و زاویه خودمون بر اساس ملاک ذهن خودمون ارزیابی میکنیم.
آها.
و این غلطترین کار ممکن توی همدلیه. اینجا دچار سوء تفاهم میشیم، اینجا دچار سوء برداشت میشیم، اینجا اختلاف پیدا میکنیم، اینجا نمیتونیم درست برخورد کنیم. وقتی که من میام فکر طرف مقابلم و او داره راجع به یک موضوعی به گونه‌ای فکر میکنه که با ملاکای فکری من یکسان نیست، او داره شدتی از احساس رو اینجا نشون میده که با استانداردهای احساسی من یکسان نیست، اینجا خیلی مهمه که تو ارزیابی ملاک من نیستم، ملاک طرز فکر من نیست، ملاک رفتارهای درست و غلط، ارزش ها و ناارزش ها از جانب من نیست. او فقط داره راجع به موضوعی با من صحبت میکنه که من باید درکش کنم.
یه چیز دیگه ای رو هم اینجا به ذهنم میرسه، عملا اضافه نمیخوام بکنم تعبیرم از صحبت های سرکار لیوان، اینه که وقتی که من دارم میگم بر اساس نگاه من توی این موقعیت برای تو باید این اتفاق میافتاد و تو این احساس رو میکردی، چی شد که این کارو کردی، چی شد که این فکر به ذهنت اومد، یا چی شد که این برداشت رو کردی، انگار تمایزی هم بین خودم و دیگری قائل نیستم. یعنی او دیگه او نیست، او منه.
بله.
ولی وقتی او اوست و من منم، او ممکنه تو اون موقعیت احساس دیگری پیدا کرده، فکر دیگری براش اومده، تصویر و خاطره دیگری براش تداعی شده.
یه ضرب المثلی هست، میگن قبل از اینکه راه رفتن دیگران رو قضاوت کنی، کفشش رو چند قدمی به پا کنی. دقیقا همینه، داره اینجوری راه میره، من از دور داره یه چیزی به نظرم میرسه و اگر میخوام قضاوت کنم، ارزیابی کنم، این من باید برم در جای او خودم رو قرار بدم تا درکی از شرایط و موقع. من اگر جای تو بودم چنان میکردم و چنین میکردم؟ نه نه، تصور کن واقعا اگه تو اون شرایط قرار میگرفتی. اصلا من همیشه میگم امکان فکر کردن رو داشتی که چه کنی، تشخیص درست و غلط رو داشتی که بدونی. پس این غلطترین کاریه که ما توی همدلی ممکنه که داشته باشیم، اون ارزشیابی، اون قضاوت، اون برداشت بر اساس ملاک و استاندارد ذهن خودمون، فکر خودمون.
سپاسگزارم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور هستم، تا با هم دیگه تا ساعت 14:50 با همراهی شما در مورد همدلی صحبت بکنیم. شماره تلفن 22-65-28-76 در اختیار شماست تا شما ما بگید که همدلی چه نقشی در روابط ما داره و ما چطور میتونیم افراد همدلی کننده بهتری باشیم.
با هم حرف بزنیم.
افتخار میکنیم که ما رو همراهی میکنید در ساعت 14:18 روی موج FM 102 مگاهرتز هستیم. با هم از رادیو محترم سلامت صدا رو میشنوید. برنامه با هم حرف بزنیم و من میزبان سرکار خانم دکتر میرغفوریان، روانشناس و مشاور هستم، تا با هم دیگه در مورد موضوع خطیر همدلی صحبت بکنیم. خانم دکتر، یک تعریف جامع و بسیار عادی در مورد همدلی ما دادید و اشاره کردید که عملا تو همدلی چه اتفاقی نباید بیفته و یه جورایی چطور باید اتفاق بیفته. حالا در مورد این بیشتر میتونیم صحبت بکنیم. اما در کنار همدلی یه واژه دیگه هم گاهی وقتا ما میشنویم که حالا در نگاه عوام با هم به کار برده میشه، هیچ اشکالی هم نداره، اما میخوایم اینجا مقدار تا تخصصی تر به قضیه نگاه کنیم و بتونیم یه بچه ممیزی براش قائل بشیم. گاهی وقتا به جای کلمه همدلی کلمه همدردی هم به کار میره. آیا این دوتا با هم فرق میکنن و تفاوتشون چه تأثیری در رابطه میذاره؟
بله، همدلی با همدردی فرق میکنه. من میخوام از تعریفی که شما کردید دوباره استفاده کنم برای که تفاوت ها رو بگم. خیلی به نکته خوبی اشاره کردید، اون خود و دیگری رو که بهش اشاره کردید، من میخوام به همون موضوع اشاره کنم. همدلی غالبا به معنای درک تجربه یه شخص دیگه است، از طریق اینکه من تصور میکنم تو موقعیت اون شخص باشم. من برادرم رو از دست ندادم، اما میتونم تجربه اون آدم رو، احساسش رو، افکارش رو در زمانی که برادرش رو از دست داده با تصور کردن خودم توی موقعیت مشابهی بتونم درست‌تر درک کنم. فرد پس همینجوری که شما هم بهش اشاره کردید، تجربه دیگه فرد دیگه رو به گونه ای که انگار خودش تو اون شرایط بوده درک میکنه. این میشه همدلی، اما تمایز بین خودش و دیگری رو حفظ میکنه. اما توی همدردی من میام توی همون شرایط خودم رو قرار میدم و نمیام بیرون، تحت تاثیر قرار میگیرم. دوست من که پدرش رو از دست داده، میام اون داره گریه میکنه، منم گریه میکنم. اون داره خودش رو کتک میزنه، من دارم خودم رو کتک میزنم. تمایزی وجود نداره. من همیشه توی یه کلمه میگم همدلی یعنی احساست با کسیه، اما تو همدردی یعنی احساست برای کسیه، یعنی با اون داری، برای یه کسی داری گریه میکنی، برای یه کسی داری خوشحالی میکنی. و اصلا همدردی برای یه کسی داریم دل میسوزونیم، کار خاصی براش نمیکنیم. وقتی همدردی میکنیم داریم براش دل میسوزونیم. پس کاملا این دو کلمه با هم دیگه متفاوتن. توی همدردی به جای درک احساسات طرف مقابل، با افکارش، با احساسش همراهی و موافقت میکنیم، حالا چه خوب چه بد. دوچار احساس او میشیم، دوچار احساسی که او هست میشیم. اگه گریه میکنه گریه میکنیم، ولی تو همدلی سعی میکنیم که با درک احساسش یه باری رو از روی دوشش برداریم.
من اینطوری متوجه میشم صحبت شما رو. ما توی همدردی توی قایق اون آدمه که داره تو رودخونه بسیار مواج میره و داره سرنگون میشه هم میافتیم.
دقیقا سوار همون قایق میشیم، باهاش میترسیم، باهاش گریه میکنیم، باهاش فریاد میزنیم.
ولی تو همدلی انگار ما کنار رودخونه باهاش میدویم و بهش میگیم که چقدر تو داری بالا پایین میری، حتما الان باید دلت آشوب باشه، حتما چقدر الان سخته، چقدر الان گیج شدی.
میفهمم که تو اونجا که قرار گرفتی چه احساسی داری. بله.
و این چه کمکی بهش میکنه خانم دکتر؟ یعنی از اینجا به این نگاه و به این سوال پاسخ بدیم که عملا همدلی داره چه باری رو از رو رابطه ما بر میداره، داره با رابطه چه کار میکنه.
تو هر بودی آقای دکتر مقدم عزیز، ما میتونیم وارد فرایند همدلی بشیم و به قول شما ببینیم چرا همدلی مهمه تو هر کدوم از ارتباطات ما، چرا من توی زندگی شخصی به همدل بودن احتیاج دارم. هر رابطه، من اصلا اسمش نمیذارم، هر رابطه سالمی نیاز به پرورش، نیاز به مراقبت و از همه نیاز به، مهمتر، نیاز به درک شدن داره. حالا یه رابطه عاشقانه، یه رابطه دوستی، یه رابطه زناشویی، یه رابطه همکاری، یه رابطه والد فرزندی رو در نظر بگیرید. اگر توشون درک وجود نداشته باشه، اگر توش همدلی وجود نداشته باشه، من به عنوان مادر درک نکنم دختر نوجوانم الان تو این موقعیت چه احساسی داره، همسر من درک نکنه من به عنوان یه خانوم، به عنوان مثلا یه فرد چه احساسی دارم، و موضوعات مختلف، امکان نداره این رابطه ها به شکست منتهی نشه. امکان نداره ما اسمش رو بتونیم یه رابطه بالنده، یه رابطه سالم بدونیم. پس اولین و شاید مهمترین مؤلفه توی روابط مختلف ما همین قدرت درک و شناخت درست احساسات، افکار و رفتارهای درست همدیگه است. وقتی توی رابطه ما همدلی نمی کنیم، یعنی من دارم از پنجره نگاه خودم به موضوع نگاه می کنم، یعنی من دارم به منافع شخصی خودم فکر می کنم، یعنی دارم با چارچوب های خودم، با چیزایی که توی ذهن خودم درست و غلطه دارم قضاوت و ارزیابی می کنم و ممکنه اصلا به رنجی که داره طرف مقابلم می بره، به احساس بدی که داره یا حتی احساس خوبی که داره پی نبرم و متوجه نشم. در صورتی که همسر نتونه مسائل رو از دیدگاه طرف مقابلش ببینه، خب این ازدواج دوچار مشکل میشه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه ما دو جنسی هستیم که اصلا از زن و مرد از بسیاری از موضوعات تو جنسیتی متفاوت هستن. من وقتی نمیتونم تجربیات، دیدگاه ها، افکار، احساسات همسرم رو درک کنم، بله یه مرد هستم، نمیدونم بلند کردن این صندلی برام سخت نیست، ولی همسر دومین صندلی رو که بلند میکنه خسته است. اگر من نتونم درکی از خستگی او داشته باشم و با ملاک انرژی و توان خودم بخوام این موضوع رو بررسی کنم، قطعا یعنی عدم همدلی. و بسیاری از چالش هایی که توی زندگی و توی روابط زوجین وجود داره به خاطر اینه که یکی از همسرها یا هر دوتایشون نتونستن دیدگاه ها رو از نظر همسر دیگرشون درک کنن، همدلی باشون داشته باشن. و خب توی روابطی که همدلی وجود نداره، آقای دکتر مقدم عزیز، احساس نارضایتی خیلی بیشتر دیده میشه. تو روابط شغلی وقتی که همکارها شرایط همدیگر رو درک نمی کنن، حالا همکار من خانم، امروز برش یه مسئله پیش اومده، همکار من آقاست، امروز نمیدونم ماشینش خراب شده باید زودتر بره، موضوعات مختلف، مراجعه کننده من، مشتری من، کارمند من، رئیس من، من همیشه میگم اگه رئیس و مرعوزها میتونستن از جایگاه طرف مقابل به موضوع نگاه کنن، اون رئیسه میخواد جایگاه رئیس بودنش حفظ بشه، عمل کردش خوب باشه، این مرعوزه میگه آقا تو چقدر داری ظلم میکنی. تو همه کارهای فردی، گروهی، اجتماعی، تو همه روابطمون داشتن این مهارت همدلی به ما کمک میکنه که بروز سوء تفاهم نداشته باشیم، بروز اختلاف نداشته باشیم، همدلانه با درک درست بتونیم هر کدوم از ما نقشمون رو درست ایفا کنیم و بدون اینکه دچار دردسر بشیم، خودمون رو دچار دردسر کنیم، بتونیم اگر کار رو میتونیم، کمکی رو میتونیم انجام بدیم، قدمی میتونیم برداریم، این اتفاق بیفته.
بارها و بارها دیدیم خانم دکتر، یک خانواده میان مرکز مشاوره کلینیک و یکی از اون دو نفر یا سه نفری که در اتاق حضور دارن، حالا میتونن زوج باشن، میتونن پدر فرزند باشن، میتونن یه خانواده باشن یا هرچی، خصوصا مثلا تو مسائل زوج درمانی، یکی از همسران یه رفتاری انجام داده که طرف مقابل میخواد، یعنی ما ازش میخواییم که اون رو درک بکنه، نه به این دلیل که رفتار او و آسیبی که بهش زده حذف بشه، به خاطر اینکه بتونی ببینیم که داره چه اتفاقی، این دو طرف بتونن از توی طرف مقابل به قضیه نگاه کنن. اما گاهی وقتا انگار ما نمیتونیم همدلی کنیم. من یه مثال میزنم. یه آقایی قرار بوده که ساعت 5 بعد از ظهر طبق معمول از محل کارش بیاد خونش پیش همسرش، و همسرش باید ساعت 5 قرار بوده که با همسرش این وقت میاد برن خونه مادرش که بیمار بوده. این آقا به جای اینکه 5 بیاد ساعت 7 و نیم میاد و مادر اون خانم خیلی حالش بد میشه، میبرنش بیمارستان و میره تو کما و حالا بعدن به هوش میاد، اون خانم اون شب دیر میرسه به مامانش. این آقا هر چقدر میخواد توضیح بده که من گیر کردم یا نتونستم بیام، اون خانم نمیپذیره. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی چی میشه که ما گاهی وقتا نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم، همدیگر رو درک بکنیم؟
تفاوت مسئله‌ای که باهاش درگیر هستیم آقای دکتر مقدم عزیز، بعضی وقتها زوجین نمیتونن مسئله‌ای که درگیرش هستند رو به درستی تشخیص بدن. مسئله همسر من چی الان؟ مادرش بیماره، نگرانه، ممکنه اتفاقی برش بیفته. مسئله من چیه؟ خب تو ترافیک گیری کرده بودم، ماشینم خراب شده بود، ماشینم مثلا چه میدونم دنده هوایی که نداشتم بزنم. من دارم مسئله خودم رو میبینم، راه حل‌های خودم به نظرم میرسه، همسر من داره مسئله خودش رو میبینه و راه حل‌های خودش. همسر من میگه ماشین تو میذاشتی میومدی با موتور میرفتی، اصلا به من زنگ میزدی میگفتی دیر میام، ولی تو اون لحظه آقا بیشتر درکش از اون مسئله بود که ماشین رو چگونه درست کنم، از این ترافیک چگونه خلاصی پیدا کنم بیام.
که شاید انقدر استراب پیدا کرده که ذهنش اصلا انقدر کار نکرد.
پس یکی از موضوعات مهم توی همدلی همین درک درست از حس و مسئله دیگرانه. چگونه احساس طرف مقابلم رو درک کنم؟ من همیشه میگم این دو پاراگراف به من کمک میکنه. چگونه احساس طرف مقابلم رو درک کنم به طوری که بتونم بهترین حالا بازخورد رو بهش بدم، بهترین کمک رو بهش بکنم، بهترین همحسی رو باهاش بکنم، همدلی رو باهاش بکنم. غالبا ما میام قسمت اول فراموش میکنیم او الان داره راجع به چه حسی صحبت میکنه، من راجع به احساسی که خودم داشتم دارم دفاع میکنم. میگم تو نمیدونی چقدر خیابون شلوغ بود، تو نمیدونی مثلا ماشینم فلان شده بود.
یعنی یه جورایی من تو جهان خودم موندم، نتونستم بیارم تو جهان دیگری.
دقیقاً، بله، همون تعریفی که داشتیم، از پنجره نگاهی، از پنجره‌ای که تو به موضوع نگاه می‌کردی، من از سمت دیگری داشتم موضوع رو می‌دیدم.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما. امروز میزبان سرکار خانم دکتر زینت سادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور هستم. تا با هم دیگه تا ساعت 14:50 دقیقه با همراهی ارزشمند شما در مورد همدلی صحبت بکنیم. قطعاً یکی از راه‌هایی که می‌تونه ما کمک بکنه مهارت‌های ارتباطی رو بیشتر بیاموزیم مطالعه هست. حالا اگر با هم دیگه موافق باشید یک کتاب رو آشنا بشیم باهاش در بخش اندیشگاه.
اندیشگاه
به نام خدا. دوستان و همراهان گرامی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار رو به خوبی و خوشی سپری کنید. امروز هم با معرفی یک کتاب در خدمت شما عزیزان هستم. کتاب هنر همدلی نوشته مکلارن و با ترجمه خانم دهقان. جالبه بدونید که این کتاب درباره هنر همدلی و اصولا همدلی در دهه دوم قرن 21 نوشته شده. همدلی موضوع بسیار مهمیه و در حال حاضر کانون بررسی گسترده تحقیق و بحث در دنیا قرار داره. محققان در سراسر جهان توجه چشمگیری به تعریف همدلی دارند و بسیاری از نظرات رقابتی در مورد مؤلفه‌های همدلی در مجلات و کنفرانس‌های دانشگاهی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. مکلارن در این کتاب به ما میآموزه که همدلی به چه معناست و یادآور میشه که همدلی به ما کمک میکنه تا با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنیم، در کنار اونها احساس آرامش کنیم، اونها رو درک کنیم، با اونها کار کنیم و نیازهای افراد رو برآورده کنیم، مردم رو دوست داشته باشیم و توسط اونها دوست داشته بشیم. همدلی برای سلامت روابط ما و دیگران ضروریه و یکی از مهارت‌های اجتماعی عاطفی ما به شمار میره. نویسنده یادآور میشه که فقدان همدلی چقدر میتونه باعث آسیب پذیری افراد و جامعه بشه. امیدواریم همه ما گام به گام در مسیر همدلی بیشتر و بهتر قدم برداریم تا شاهد جامعه‌ای پویاتر باشیم. من معرفی این کتابو به همه شما عزیزان توصیه می کنم. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.
ممنونم که ما رو همراهی می کنید. ساعت 14:32 است امروز و در این برنامه برنامه با هم حرف بزنیم در مورد همدلی با شما گفتگو می کنیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست که از شما خواهش کردیم در مورد همدلی با ما حرف بزنید و حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
بهترین سلام ها تقدیم شما خوبان در رادیو سلامت. زمانی همدلی حاصل میشه که پلهای بین افراد ساخته بشه و قلبها به هم پیوند زده بشه. زمانی که همدل باشیم روابط بینمون قوی تر میشه و تعاملات بیشتر میشه و شادتر خواهیم بود. زمانی که درک متقابل از هم داشته باشیم، این درک ایجاد تفاهم میکنه و همدلی به وجود میاد. این که فرد بتونه مسائل دیگران رو حتی زمانی که در اون شرایط قرار نداره درک کنه و به اونها احترام بگذاره، این موجب میشه تا به دیگران توجه کنیم، ایجاد روابط اجتماعی بهتر، به هم نزدیکتر بشیم و همدلی به وجود بیاد. همدلی یعنی آزادی برای حفظ هویت فردی خیش بدون ترس و واهمه از دست دادن محبت. مریم غلامپور از یاسوج، استان کهگیلویه و بویرحمه.
راجب همدلی که خانم دکتر فرمودن، من آدم تنهایی هم، با کی همدلی کنم؟ اینکه حالا به فرمانن برو تو اشتباه که زیاد جالب نیست، ولی خب کسی ندارم که همدلی کنم، تو باید چی کار کنم؟
خواستم از کارشناس محترمتون خواهش کنم که یه مهارت به من یاد بدن، با یه پسر 37 ساله‌ای که اعتیاد داره و من هر چی باش همدلی و همدردی میکنم، به راه به کمپ نمیره، به حلو روانشناس نمیره، من چه بکنم؟ یکی دو سه تا مهارت به من یاد بدن، شاید اینا افاقه کنن. متشکرم از برنامه خودتون. خدا
با عرض سلام، خوشبختانه ما ملت ایران همیشه همدلی خودمونو در برهه‌های از زمان نشون دادیم که چقدر میتونیم خودمونو جای هموطنانمون که در شرایط بحرانی قرار گرفتن بذاریم و اونها رو درک کنیم و هر کمکی هم که از دستمون برامده انجام دادیم و حتما انجام میدیم.
سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. 14:35 رو اعلام میکنم ما زنده و مستقیم از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با همراهی و حضور سرکار خانم دکتر زینت سادات میرغفوریان، روانشناس و کارشناس خوب برنامه‌مون. از شما خیلی سپاسگزارم که ما تماس گرفتید خانم دکتر. 4 تا تلفن ارزشمند داشتیم، اگر که لطف میکنید بازخوردی به تلفن ها دارید ممنون میشم.
خواهش میکنم. مهربانه عزیز خانم غلامپور، خیلی از صحبتاشون لذت بردیم. یه کلمه یه جمله ای را استفاده کردن، گفتن همدلی مثل پلیه که بین افراد شکل میگیره و ساخته میشه و دیدگاه قشنگیه، درسته، چون باعث درک و حس احساسات و دیدگاه های دیگران میشه و من دارم بهش وقتی پل میزنیم به قلب هم، به فکر هم، به جای هم، به موقعیت هم دیگه، یعنی من دارم به صورت جدی به شرایط تو توجه میکنم، من فعالانه دارم با تو ارتباط برقرار میکنم، تو رو درک میکنم، سعی میکنم حداقل درکت کنم. خب اینجا تو این فرآیند گوش دادن رو داریم، گاهن لازمه که تو این پله که به هم دیگه میزنیم بجز کلامش ممکنه طرف حرفی نزنه، ما بیایم به موضوعات غیر کلامی، به زبان بدنش، به حسی که داره تجربه میکنه توجه کنیم و خب خیلی مثال قشنگی بود و باید ازشون تشکر کنیم. آقای عزیزی که گفتن که خب من آدم تنهاییم، با کی همدلی کنم؟ یکی از ویژگی های آدم های همدل اینه که اصلا منتظر نمیمونه کسی بیاد سراغش. اینها یک کنجکاوی دارن در وجودشون، یا من بخوام از کلمه کنجکاوی استفاده نکنم، میگم نسبت به آدم های دور و برشون بی احساس و بی تفاوت نیستن. یعنی چه کار میکنن؟ یعنی با تو اتوبوس کنار یه نفر میشونه، جدای از این که آب و هوا چطوره، سعی میکنه اگر ساک سنگینی دستشه. اگه چیزی هست راجع به اون موضوع باب گفتگویی رو باز کنه و به اون فرد بفهمونه که متوجهش کنه که من الان دارم شرایط تو رو احساس میکنم، سخت سر پا ایستادین، سخته که مثلا با بچه کوچیک دارید با مترو مثلا حالا رفت و آمد میکنید. پس من به این آقایی که احساس میکنه که تنهاست و نمیدونه با کی همدلی کنه میخوام بگم برو تو رفتار خودتون تغییر ایجاد کن و سعی کن که با آدم‌ها خارج از حیطه معمول زندگیتون صحبت کنید، در مسیرهای متفاوتی که قرار میگیرید آدم‌هایی رو که میبینید سعی کنید بشناسید، درکشون کنید و به شما کمک میکنه از این احساس تنهایی هم خارج بشه. خانم شنونده ای که گفته بودم من باید چطور با پسر معتادم همدلی کنم، ببینید اولا که اصلا همدلی به معنای تایید دیگران نیست، یعنی من وقتی یک کسی رفتاری انجام داده باهاش همدلی میکنم به معنای نیست که دارم رفتارش رو تایید میکنم و با فردی که درگیر اعتیاد هست من تنها همدلی که میتونم کنم اینه که من اعتیاد رو به عنوان یک بیماری میبینم که تو گرفتارش هستی و اگر کمکی از دست من برمیاد، میگم راهکار نمیدم، اگر تو فکر میکنی کمکی از دست من برمیاد حالا همراهیت خواهم کرد. من به این مادر عزیز میگم که بهترین همدلی اینه که شرایط فرزندش رو درک کنه، اصلا چرا به دام اعتیاد گرفتار شده، و جمله مهمتر اینه که بهش احساس گناه نده، سرزنشش نکنه، مقایسش نکنه با همسن و سالهاش. اینها میشه بهترین فرایندهایی که توی همدلی میتونن با پسرشون داشته باشن. تماس آخرم که خانم عزیزی اشاره کردن به مردمان همدلی که در ایران وجود داره، بله ما غنی هستیم از اخلاقیات، از معناهای قشنگی که در کودکی یاد گرفتیم، در کتابهای غنی پارسی خوندیم و همدلی از همزبانی بهتر است و موضوعات مختلفی که بهمون آموخته هایی که داشتیم، آن چیزی که دیدیم و خیلی وقتها تو اتفاقات مختلف، در زلزله بم، در نمیدونم سیل اخیر، در همه موضوعاتی که اتفاق افتاده این همدلی رو بین هموطنانمون دیدیم به عنوان یک مهارت که واقعا ماهرانه از دل و جان هر آن چیزی که از دستشون بر اومده هم درک کردن و هم رفتارهای درستی داشتن.
درود بر شما و سپاسگزارم. در اینکه بتونیم بحثمون رو یه مقدار کاملتر بکنیم و یه مقدار جنبه رفتاری بیشتری بهش بدیم و اینکه یه مقدار عملیاتی ترش بکنیم و بیشتر بتونیم بهش به یک تکنیک نگاه بکنیم، میخوام از شما بپرسم که چه موانعی برای همدلی وجود داره؟ یعنی وقتی من نشستم جلوی دیگری و میخوام باهاش همدلی بکنم چه کارها دارم میکنم؟ دارم باعث میشم که اون همدلی اتفاق نیفته.
موانع همدلی خیلی موضوع خوبی اشاره کردید آقای دکتر مقدم، چون وقتی من موانع رو بشناسم یعنی همدلانه تر دارم برخورد میکنم، میگم اینا موانع همدلی، اگر من این موانع رو بردارم تو ارتباطاتم یعنی دارم همدلی میکنم. خیلی وقتها ما افراد شروع میکنن با ما صحبت کردن، حالا اصلا اسمشو درد دل نمیذارم، راجع به موضوعی که الان گرفتارشه درگیرشه شروع میکنه با ما صحبت کردن، همزمان که داریم گوش میدیم شروع میکنیم به راه حل دادن، شروع میکنیم به راه نمایی کردن، شروع میکنیم به نصیحت کردن، تازه از جانب خودمونم داریم این تک تک این کارها رو انجام میدیم. در صورتی که یک فردی که با نیاز به همدلی اومده داره با من صحبت میکنه، تمایل داره فقط من حرفهاش رو بشنوم و درکش کنم، همین، اون نیومده که از من راهنمایی بگیره، اون نیومده از من مشورت بگیره، اون چه بسا که گوشش پر از نصیحت دیگران بوده و فقط اومده به عنوان یه دوست، به عنوان یه آدم همسن و سال، به عنوان کسی که یه شناختی رو من داشته اومده با من بگه من بشنومش. موضوع دومی که مانع همدلی سرزنش کردنه، فرد میاد از شرایط و موقعیتی که توش هست، احساس و ناراحتی که داره، شروع میکنه به صحبت کردن، منم شروع میکنم به سرزنش کردن که این چه کاری بوده تو کردی، آخه آدم مثلا نادون، آخه مثلا مرد حسابی، تو فکرت کجا بوده، بدبخت و پشیمون میکنیم به جای اینکه درک کنیم که حالا اصلا این اتفاق افتاده و فرد رو بیشتر ناراحت میکنیم، پشیمون میکنیم و ناهمدلانیم. مقایسه میکنیم بعضی وقتها فردی که به شدت حالا درگیر موضوعی هست، رنجیده، ناراحته، ما میایم مقایسه میکنیم او رو، مثلا میگه که دستم بریده، نمیدونم دستم شکسته، میگم حالا برو خدا رو شکر کن، مثلا افرادی هستن که دستشون قطع شده، شروع میکنیم اینو با یه چیز دیگه مقایسه کردم، مادر من اینجوری بود، خواهر من اینجوری،
من خودم بدتر از این سرم اومده، این که چیزی نیست، مثلا میخوام بگیم که یعنی این درس باعث میشه که کوچیک بشماریم احساسات،
جدای از اون دارم تو رو با یه کسی و با یه چیز دیگه مقایسه میکنم. من اصلا انگشتم بریده، من دارم راجع به انگشت خودم که الان لازم قلمو به دست بگیرم صحبت میکنم، شما آدمی که اصلا دستش قطع شده شرایط دیگه ای داشته. موضوع خوبی که شما اشاره کردین، این بی اهمیت و کوچک نشون دادن مشکل آدم ها. بعضی وقتا آدم ها میان پیش ما که حمایتشون کنیم، که نقطه قوتشون رو تقویت کنیم، که حالا تشویقشون کنیم، بعد ما میایم میگیم که مثلا این که چیزی نیستش، این نمیدونم موضوعی نیست، بی اهمیت جلوه میدیم، کوچیک میشماریم و اون فرد با خودش فکر میکنه پس من حتما ضعیف بودم، ای بابا چه کاری کردم.